بسم الله الرحمن الرحیم. من در یکی از کشورهای آمریکای لاتین بودم، یعنی 20 روز 20 روز پیش بلند شد یکیشون سوال کرد که یه خانمی بود تو دادگاه، گفتن سنگسارش میخوام کنن، شوهرش زده بود کشته بود، خیلی هم سر صدا شد تو رسانه ها و اینا. بله، یه خانم ایشون زده بود با یکی دو تا مرد دیگه رابطه جنسی و اینا، مثل که داشت بعد زده بود با کمک اونا شوهر خودشو کشته بود. بعد بحثی بود که ای باید اعدام بشه و نمیدونم سنگسار از یه حرفا مطرح شد. اونجا تو رسانه‌های غرب آمریکا اونا خیلی رو ایمان افتادن که آقا ببین اسلام اینه فلان اینه. من تو دانشگاه اونجا بودم، کسی بلند شد آخر صحبت برس آقا راجع به حقوق زن و مسئله سنگسار و فلان و اینا و اینا. گفتم خب آقا چند تا نکته اینجا وجود داره. اولا این حکم مال زن نیست، چه زن چه مرد وقتی که کسی همسر داره و بعد خیانت جنسی میکنه، میره با همسر یکی دیگه رابطه برقرار میکنه، این مربوط به زن نیست، زن و مرد نداریم اینجا. دومی که گفتم شما مسیحین یا لائیکین یا مارکسیستین، خب تو جلسه اکثر دانشجوها و اونا هم گفتن ما مثلا مسیحی هستیم به لحاظ رسمی و اینا. گفتم شما کتاب مقدس رو خودتون هست که نمیخونید، چون اصلا سنگسار، حکم سنگسار در قرآن نیست، در توراته. حکم سنگسار که اصل این حکم در عهدینه، در کتاب مقدس شماست که مسیحی و یهودی قبول دارید. در کتاب مقدس شما دستور می که البته کتاب مقدس الهی است، حالا اون مقدارش که دست خورده نیست، اونجا فرمان میده که اگر مثلا این عبارت تورات و عهدین اینه که مسیحی ها و یهودی ها اینا قبول دارن تورات رو، که اگر مردی به زنی تجاوز کرد و اون زن فریاد نزد و از خودش دفاع نکرد، هر دوی اونها رو از شهر بیرون ببرید و سنگسار کنید تا کشته بشن. اگر اشکالی به این حکمه که شما باید جواب بدید نه ما، چون در قرآن ما حکم سنگسار نداریم. یه آیه از شأن نزولش موردی بوده که برمیگشته به اون، اونجای هم اسلام، قرآن، شرایط و پیامبر اکرم در سنت پیامبر و اهل بیت شرایط سنگینی گذاشتن. اصلا اثبات زنا تقریبا به این راحتی نیست، اصلا تقریبا شدنی نیست. 4 نفر شاهد عادل با جزئیات، نه با حدسیات، با جزئیات باید ببینن. او هم نه تو حریم خصوصی برن، طرف آمده در ملأ عام کاری کرده، چون کسی که میره سرکشی میکنه تو حریم خصوصی که دیگه عادل نیست، دزده، شاهد نمیتونه باشه، که باید خودش مجازات بشه، شهادتش هم قبول نیست. کسانی بیان در ملأ عام حریم شکنی کنن و به این شکل که زنی که شوهر داره با یا مردی بره با یک زنی که شوهر داره، خودش هم زن داره، با اون میره رابطه برقرار کنه و چه و چه، اونم با جزئیاتی که حالا نمیخوام وارد بشم، شما چون حقوق میخونید میدونید که اصلا تقریبا امکان شهادتش اون به وسیله آدم عادل نیست. به قولی که دوستان میگفت از اون 4 تا عادلی هم که اینا این قضايا رو ببینن و نگاه کنن، اونا دیگه عدالتشون از دست میده. اگه تا حالا عادل بودن دیگه از این بعد عادل نیستن. این حکم بیشتر بازدارنده است و باید هم باشه، البته تا اجرا نشه بازدارنده نخواهد بود، ولی بنابر این نیست که اجرا بنا و تنها دادگاهی که شاهد شلاق میخوره و مجازات میشه دادگاه تهمت جنسی است. هیچ دادگاه دیگه ای ما نداریم که شاهد مجازات بشه. 80 ضرب شلاق شاهد میخوره اگر 4 تا همزمان در یک دادگاه به یک نحو دقیقاً شهادت ندن، یعنی اگه با یه تفاوتی شهادت بدن معلوم بشه این 3 تا یه چیزی میگن، یکی 4 تا شلاق میخورن، اگه یکی نیامد همینطور اون 3 تا شلاق میخورن، اگه برن بعد یکیشون بیاد بگه آقا ما اشتباه، یعنی راه ای که اثبات بشه خیلی سخته، ولی این حکم هست. گفتم این حکم اگه اشکالی وارد باشه برش، ضمن اینکه در اسلام ما محدودیت و محرومیت و عقده جنسی نداریم، آسان ترین کار ازدواجه. حالا خودمون مشکلش کردیم، ولی ما تو ازدواج مشکل نداره، تو کلمه است، یه تعهد متقابله، یه تعهد متقابل شرعی و اخلاقی است. کجاش مشکله؟ یه وقتی یه دانشگاهی بودم، یکی از بچه‌ها بلند شد گفت قضیه مال 1000 سال پیشه. گفت مگه نمیگید اضطرار حرام را حلال میکنه؟ مثلا اگر دکتر بگه مریض باید مشروب بخوره، خوردن مشروب واجب میشه. گفتم البته در همون حدی که او گفته دیگه، اگه گفته یه قرط تو نری یه شیشه بخوری. گفت خب حالا اگر ما مضطر بودیم به روابط جنسی نامشروع به زنا، زنا هم حلال میشه؟ گفتم اگر مضطر باشی بله حلاله، حلال میشه، ولی امکان اضطرار اینجا وجود، اصلا اضطرار محاله توی قضیه، چون ازدواج چیزی نیست که مضطر بشی، اون در اسلام. حالا تو مسیحیت اصلا ازدواج خودش یه چیز ضد اخلاقی، ضد معنوی تلقی میشه، کسی میخواد خیلی الهی باشه ازدواج نمیکنه. اسلام درست عکس اینه، ما در اسلام میگه آقا ازدواج کن ایمانت کاملتر میشه. گفتم ما در اسلام عقده جنسی اسلام برای کسی به وجود نمیاره، به روش مشروع آسان‌ترین کار رابطه زن و مرد به روش اخلاقی و مشروعه. بعد که یه همچین راه بازه از اون طرف بیای خیانت بکنیم، کسی که زن داره میره با زن یه مرد دیگه ای رابطه بکنه، اینا دیگه باید بشه یا دیگه فروپاشی اخلاق، امنیت خانوادگی، اصالت نسل ها. و همین بهشون گفتم این که در جامعه شما همین حکم تورات و خودتون رو اجرا نکردید، تو جامعه خودتون طبق آماری که دادید 75% مادران مجرد دارید. خیلی وحشتناک بود. 75% تو کشور گفتن ما بچه‌ها پدراشونو نمی‌شناسن یا پدراشون نمی‌بینن اصلا، ندیدن. یعنی بچه‌ها رو می‌ذارن پیش مادرها، می‌ذارن به چاک. چون اصلا اصل بر لذت جنسیه، اصل بر تعهد اخلاقی نیست. گفتم عقده جنسی که اسلام نمی‌ذاره. این حکمم تازه اگه اجرا بشه این وضعیت پیش نمیاد. بزرگترین قربانی این هرج و مرج جنسی زنان. چون زن بچه به دنیا میاره. مرد یه لحظه رابطه برقرار میکنه و تفریحش رو میکنه میره پیکارش. زنه که بعد او فرزند رو باید به دنیا بیاره و معمولا مظلوم این روابط جنسی نامشروع، مظلوم اصلیش زنه و او کودکی که به دنیا میاد. خب وقتی عقده جنسی نیست، تعهد اخلاقی باید باشه. اینم حکم گفتم، این حکم اگر اشکالی به این حکم دارید اول خودتون جواب بدید. چون این حکم در قرآن تایید، قرآن هم نیست، در سنت در روایات تایید شده که در مواردی، حتی در همون جاهایی که میگن آقا اینجا خشنه، مثلا جهاد، جنگ، جهاد برای چیه؟ قصاص، قصاص. الان داشتم میامدم یکی از بچه ها اونجا گفت آقا نمیدونم تو جلسه اومده نه اومدید، قرار شد سوال بدی به من، مکتوب بده دادی؟ خیلی خوب، نمیدونم سوال هر چی بخوای سوال کن بده من، حد شما بشین من جواب میدم. یکی از بچه ها که الان نمیخواستم بگم خودش گفت عرشبت که حالا باشه دیگه نمیگم چی گفت چون خودشم تو جلسه حاضره، من بخواستم غیبت کنم نشد. عرشبت خدمتتون که معیاره برای این که آقا مثلا قصاص ضد بشریه برای چی؟ در مورد قتل عمد قرآن توصیه به قصاص نکرده که بگه آقا قصاص کردن مستحبه، مثلا ثواب داره قصاص بکنید، بلکه عکسشو گفته، فرموده چی؟ قرآن فرموده اگر ببخشید بهتر است برای شما، ان تعفو، اصل رو بر عفو بگذار، توصیه به عفو نه به قصاص. اما راه قصاص رو باز گذاشته که ولی دم وقتی یک انسانی کشته شد اگر قصاص نبشه جان ارزان میشه. چرا لکم فی القصاص حیات؟ چرا در قصاص زندگی است؟ چرا قصاص ضامن و مدافع زندگی؟ آقا قصاص، حکم قصاص دفاع از زندگی است، دفاع از زندگی، دفاع از حیات بشر. اگر قصاص نباشد جان انسان ارزان میشه. میگه میتونم هر کی دلم بخواد جلوم وایسته بکشم، بعدم زنده میمونم، یه چند سال یه چیزی یه جریمه مالی میدیم، چند سالی میریم زندون، چیزی درست میکنیم، حداقل زندگیمو میکنم. باید بفهمن جان انسان گرانه. حکم قصاص یعنی جان انسان ارزان نیست، گران است، متعرض زندگی هیچ کس حق ندارید بشی و الا زندگی خودتو به پاش خواهی داد. این تنها این چیزیست که حفاظت میکنه از زندگی. قصاص حمله به زندگی نیست، قصاص دفاع از زندگی است. اگر قصاص نباشد جان انسان، دوباره تکرار میکنم، ارزان و مفت میشه و بعد قتلها بیشتر میشه. ببین شما اگر زدی برادر یکی رو کشتی، بعدم این میبینه که این طرف اعدامی در کار نیست به هیچ وجه، متقابلا چیکار میکنه؟ همین کاری که دارم تو دنیا میکنن همش. میگه خب خودم به جای قانون وارد عمل میشم، خودم انتقام برادرمو میگیرم، بعد راه میفته میره ایل و تبار اونا رو میکشه، مثلا همسایه‌اش و فامیلش و بابا بزرگش اینا، یعنی 10 نفر رو میکشه به خاطر اون یه نفر. قصاص اگر نباشه قتل آسان میشه، گسترش پیدا میکنه و جان انسانها ارزان میشه. بکش بکش راه میفته، کینه های اجتماعی گسترش پیدا میکنه، بازدارنده در برابر قتل نخواهد بود. و جهاد همینطور. جهاد چیه؟ جهاد برای دفاع از کرامت انسانی، انسان است در جایی که دیگه منطق کار نمیکنه. یعنی شما با منطق حرفات زدی، استدلال کردی، منطق رو به میدون آوردی، اخلاق رو به میدون آوردی، تسامح رو کردی، بازم مشکل حل نشده. یعنی طرف با قدرت با گردن کلفتی میسته در برابر حقوق پامال شده دیگران، ظلم میکنه. اینجا جهاد واجب میشه. شما ببین اولین آیه جهاد که آمد، اصلا جهاد کی اجازه، چجوری اجازه داده شد؟ استدلالش تو خود همون آیه هست که این جهاد چرا اجازه داده شد. فلسفه جهاد چیه؟ ببینید من این آیه رو براتون بخونم. اکثرا میگن اولین آیه‌ای که برای اذن جهاد آمد این آیه شریفه است، در آیه 39 به بعد در سوره مبارکه حج. من آیه رو بخونم، اولین باری که اجازه جهاد داده شده. امام باقر علیه السلام میفرمان که اجازه جهاد و پیکار و نبرد مسلحانه داده نشد به پیامبر. تمام 13 سال مکه اینا یک طرفه اونا زدن و اینا یک طرفه خوردن و فقط تحمل کردن و مقاومت کردن. اونا میزدن، میکشتن، شکنجه میکردن، توهین میکردن، محاصره اقتصادی میکردن، تبعید میکردن، دزدی میکردن، غارت میکردن، همه کار کردن. از این طرف هیچ پاسخی نشنیدن، فقط صبر و تحمل، فقط مدارا. 13 سالی وضع ادامه پیدا کرده در مکه. در مدینه هم که اینا رفتن همینطور. شما میدونید هم در مدینه و مکه اینا هیچ کدوم با جنگ فتح نشده، اینا همه با منطق و با قرآن و با اخلاق فتح شده. بعد آمدن مکه، اونا باز دست بر نداشتن، باز اونا آمدن، باز مزاحمت، باز حمله، باز گروهای برای ترور میفرستادن، باز توطئه. بعد دیگه آیه آمد، امام باقر علیه السلام فرمودن مشرکین مسلمانان رو دائم سالها و سالها یک طرفه اذیت و شکنجه و غارت کردند و کشتن، جوری که مسلمان‌ها تو دو گروه مجبور شدن از مکه مهاجرت کنن برن دیگه. یه گروه رفتن حبشه، یه گروه هم رفتن مدینه، فقط از خودشون دفاع کردن، تازه دفاع هم گاهی نمی‌کردن. 13 14 سال یک طرفه فقط مسلمان‌ها خوردن، اذن جهاد نیامد. می اومدن به پیامبر، مسلمان‌ها شکایت می‌کردن که آقا اینجوریه. امام باقر میگن هر روز عده‌ای کتک خورده و غارت شده پیش پیغمبر می اومدن، شکایت میکردن که یه کاری بکنیم. خب اینا با اسلحه با چوب و چماق میان، ما هم از خودمون دفاع کنیم. پیامبر فرمود من اجازه نبرد، اجازه مبارزه مسلحانه و جنگ ندارم، من اجازه درگیری و خونریزی ندارم، باید صبر کنیم. تا بعد از هجرت که آمدن مدینه، اولین آیه که آمده این آیه است. استدلال جهاد رو ببینید. میخوام بگم همین قصاص جهاد، همین چیزایی که میگن سنگسار نمیدونم اینا فلانه، سنگساری که عرض کردم حالا توضیحات دیگه هم داره، قصاص اینه. جهاد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذن للذین یقاتلون، اذن داده شد به کی؟ به کسانی که مورد جنگ قرار گرفتن. اونا به شما حمله میکنن، میزنن، یک طرفه میکشن، از این به بعد شما اجازه دارید از خودتون دفاع کنید و مبارزه کنید. اذن، اجازه داده شد، للذین یقاتلون، این رخصت داده شد به کسانی که مورد هجوم قرار میگیرند، به شما حمله میکنن، میزنن، از این به بعد اجازه دارید از خودتون مسلحانه دفاع کنید. به انهم ظلمو، استدلالش چرا؟ به انهم ظلمو، چون مورد ستم قرار گرفتند. باز اینجا برای اقتدار و دنیا طلبی و انتقام و اینا فقط نیست، به خاطر مبارزه با ظلمه، یعنی باز معیارش عدالته. به شما اجازه جهاد داده شد به خاطر عدالت، به خاطر دفاع از حقوقتون، چون به شما ستم شد. و ان الله علی نصرهم لقدیر، خدا پیروزشون خواهد کرد مسلمانان رو. با توضیح میده چه ستم هایی. الذین اخرجوا من دیارهم، اونایی که اخراج شدن از خانه ها و سرزمینشون، از مکه بیرونتون کردن، از خونه هاتون، از سر زمیناتون، از تو مغازاتون زدن، غارتتون کردن، بیرونتون کردن. یه عده رفتید حبشه، یه عده اومدید مدینه، یه عده آواره شدید به غیر حق. اخراج با حق نبود، غیر حق و به ناحق بود. تنها جرمتون این بود، مسلمان ها جرمشون این بود، الا ان یقولوا ربنا الله، فقط همی که چون میگفتن پروردگار ما الله هست، ما خدا پرستیم، فقط به خاطر اعتقادتون و خدا پرستیتون به شما ستم و اهانت و حمله شد. بنابراین از این به بعد از خودتون دفاع کنید، جهاد، از این به بعد جهاد، مجاهد باشید و مبارزه کنید. بعد خداوند میفرماد لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ببینید اینا فلسفه جهاده، تو فلسفه جهاده. اگر نبود که خداوند به دست عده‌ای از بشریت، عده دیگری از بشریت رو که تجاوزگرند عقب نمیزد، یعنی اگه یه عده‌ای به نام خدا و برای دفاع از ارزش‌ها و حقوق مظلوم در برابر ستمگران و نیروهای ضد توحیدی نیستند و مقاومت و مبارزه نکنند، لهدمت سوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا، تمام هر جا که نام خدا و توحید و معنویت بود نابود میشد. اگر دفاع نکنید از حق و از توحید و از حقوق خودتون، تمام نه فقط مسجدها رو، بلکه کلیساها رو، بلکه صوامع صومعه هایی که زاهدان و مرتازها و راهب ها در اونجا مشغول عبادتن تو بیابون ها و کوه ها، بلکه بیع یعنی بیعه ها معابد مسیحی و یهودی، صلوات مسلمان مال یهودیا، مساجد و معابد مسلمان و یهودی و مسیحی و همه راهبان و مرتاز، هر کسی که اهل توحید و معنویت، این همه رو خراب میکردن اینا. اینا اینجوری نیست که به شما بگن شما به ما کار نداشته بدید ما هم به شما کار نداریم. نه خیر، شما هم به اینا کار نداشته باشید، اینا میان سراغ شما به شما کار دارن. شما جرمتونیه که میگید ربنا الله، ما خدا پرستیم. خب اینا عواقب داره. خداپرست تن به ظلم نمیده، خداپرست تن به ربا و زنا و بتپرستی و شرک و دزدی و غارت و اینا نمیده. جرمتون اینه. اگر خداوند به دست یک عده‌ای جلوی این ستمگران نایسته، یعنی حکم جهاد نباشه، اینا اکتفا نمیکنن، میان حتی صومعه ها و مساجد و کلیساهای شما رو هم خراب میکنن، کسانی که خدا پرستن. بحث تعصب و قدرت طلبی نیست. ولینصرن الله من ینصره، و بدونید که خداوند قطعا هر کسی رو که برای خدا دست به مبارزه بزنه خداوند تنها نمیگذاره و یاریش میکنه و پیروزش میکنه. ان الله لقوی و عزیز، خداوند نیرومند شکست ناپذیر است. بعد توضیح میده که شما میگه میگیم جهاد برای این است که به قدرت برسید، هر غلطی میخواد بکنید، کاری که اونا میکردن حالا شما بکنید، بگه حالا دیگه ما رئیس شدیم. نه، فلسفه تشکیل حکومت و هدف پیروزی اون کاری که اونا میکنن نیست. هدف پیروزی اینه الذين امكناهم في الارض، کسانی که وقتی بهشون قدرت بدیم در زمین که بتونن جامعه دلخواه خودشون رو تشکیل بدن و به روش زندگی که قبول دارن زندگی بکنن، چگونه زندگی میکنن؟ یک روابط اجتماعی و زندگی میسازن بر اساس یک اقام الصلات، رابطه با خداوند محکم، نماز رو به پا میدارند. دو، و آتو الزکات، حق فقرا رو از ثروت سرمایه داران خارج میکنند، زکات میدن و به تعدیل ثروت و عدالت اقتصادی عمل میکنند. و امروا بالمعروف، همه یکدیگر رو دعوت میکنند به خوبی ها، به ارزش ها، به اون چه که شایسته است. معروف اقتصادی، معروف سیاسی، معروف اخلاقی، معروف فردی اجتماعی. به امر به معروف یعنی دعوت به خوبی ها هم اکتفا نمیکنند، جلوی بدی ها و زشتی ها و نابرابری ها هم میستن، مقاومت میکنند. یعنی فقط جاذبه و دعوت نیست، دافعه هم هست. فقط نمیگیم آری، نه میگیم، یه جایی میستی. نهو عن المنکر، مقاومت میکنند، مبارزه میکنند در برابر زشتی ها. ولله عاقبت الامور، قطعا خدا پیروزشون میکنه، چون فرجام همه امور از آن خدا و به دست خداست. خب اینم آیه جهاد. هدف اینه که تحمیل بکنی مثلا کسی رو، ایمانی رو برش تحمیل بکنی، یا هدف جهاد اینه که بریم دیگران رو غارت بکنیم، یا اگه اونا ما رو غارت کردن حالا ما بریم انتقام بگیریم، تشفی خاطر پیدا کنیم. هدف جهاد نه ثروت است، نه قدرت است، نه ریاست، نه انتقام، نه کینه، نه عقده، نه تجاوز به حریم سایر انسان هاست. هدفش نجات بشریت، دفاع از عدالت، به انهم ظلمو، دفاع از مظلومه. حتی به شما میگم، بعضیا میخوان بگن اسلام بله خیلی چی نیست و اینا، جهاد فقط جهاد دفاعیه، جهاد ابتدایی نیست. نه خیر، جهاد ابتدایی هم هست. حالا اکثر فقها میگن جهاد ابتدایی باید امام معصوم باشه، بعضی فقها هم میگن لازم نیست. خب اصلا جهاد ابتداییش مگه چیه؟ مگه جهاد ابتدایی برای قشونکشی امپریالیستیه؟ اینا فکر میکنن جهاد ابتدایی مثل کاری که مثلا آمریکا الان میکنه، انگلیس سابقا میکرد، فرانسه میکرد، اسرائیل، یعنی حمله میکنن کشورهای مردم دیگر رو میگیرن، غارت میکنن، شکنجه میکنن، تجاوز میکنن به حقوق دیگران. جهاد ابتدایی این نیست. جهاد ابتدایی برای تحمیل عقیده هم نیست. جهاد ابتدایی میدونی چیه؟ اینه که راه بیفتی، حقیقت رو با سایر ملت ها در میان بگذاری، حکومت ها جلو تو گرفتن، اگه با منطق واشتن شما با منطق حرف میزنی، اگه اسلحه ورشن وقت اسلحه ورمداری، این میشه جهاد ابتدایی. جهاد ابتدایی علیه قدرت های حاکم بر بشره، نه علیه بشریت. فتوای بنده اینه که جهاد ابتدایی هم میشه، منتها جهاد ابتدایی ضوابط اخلاقی و حقوقی داره. جهاد ابتدایی برای تسلط بر دیگران و ظلم به بندگان خدا یا تحمیل دین بر دیگران نیست. که آقا تو مسیحی یهودی حتما باید مسلمان بشی. خب اگه کار بود خود پیغمبر میکرد، خود پیغمبر کار نکرده، فرمودن خداوند به من چنین اجازه‌ای نداده که من این کارو بکنم. من دعوت میکنم، موانع دعوت رو از سر راه برمی‌داری. جهاد ابتدایی یعنی موانع دعوت رو از سر راه برداری و از مظلوم در هر جای عالم که هست دفاع کنی. جهاد ابتدایی خیلی چیز خوبی هم است. بنابراین هم جهاد، هم قصاص، هم همه مسائل، همه چیزایی که میگن، اولا باید بگن معیارت چیه برای که خوبه، بد، انسانی، غیر انسانی، معیارت چیه، معیار فلسفی چیه. و ثانیا حتی با همون معیارهای منفعت گرایانه مادی و دنیوی شما و بعض از شما، این بازم اونایی که میگن دارم عرض میکنم، بازم این حرف ثابت میشه، با همون مبنای شما هم قابل دفاع اکثر مواردش. فرمودن که رابطه استحقاق را با فلسفه حقوق بشر به درستی متوجه نشدم. خب من توضیح دادم، نمیخوام بقیه دوستان خسته بشن، هم ارجاعتون میدم به آثار فیلسوفان مسلمانی که در باب فلسفه حقوق بحث کردند، هم اجمال قضیهش این بود که اگر گفتیم در حیات بین عالم و آدم یک رابطه غایی وجود داره، یعنی عالم و آدم خلقتشون فلسفه داره، فلسفه الهی داره، یه ارتباط غایی وجود داره، از این رابطه واقعی تکوینی که هر موجودی استعداد یک فیضی از فیض فیوزات الهی رو داره، این استعداد فیض رو متفکران اسلامی میگن منشأی میشه برای او استحقاق، که هر موجودی به هر اندازه ای که استعداد دارد، هر قدر استعداد تکوینی دارد استحقاق تشریعی پیدا میکند و تکوینی پیدا میکند، وقت بین حق و ذی‌حق رابطه برقرار میشه. در واقع هیچ دوگانگی و تقابلی از نظر این من از دیدگاه بین حقوق فطری طبیعی یا ذاتی بشر با حقوق الهی بشر نیست. حقوق ذاتی بشر همان حقوق الهی بشر است. توی تقسیم بندی هایی که تو کتابای درسی حقوقیتون گاهی میخونید، بر اساس مبانی غربی میگن حقوق یا حقوق الهی است یا حقوق ذاتی فطری است یا حقوق فلان. این تقسیم غلطی است، اصلا تقسیم اسلامی نیست. در تقسیم اسلامی حقوق ذاتی بشر همان حقوق الهی بشر است، چون حقوق فطری یا طبیعی یا ذاتی جز با تبیین توحیدی قابل تبیین نیست. حقوق طبیعی از اینجا پیدا میشه که شما بگی این طبیعت یک هدفی داره و مبدا و معادی داره و با توجه به اون هدف استعدادی و استعدادهایی در همه موجودات در این عالم وجود داره و به خاطر اون استعدادها استحقاقهایی وجود دارد. و بعد میگید انسان از اون جهت که انسانه یک سری حقوق خاصی داره که بهش میگن حقوق انسانی، حقوق بشر، که حیوانات دیگه حقوق رو ندارن. چرا حقوق رو ندارن؟ چرا حیوانات بعضی از حقوقی که انسان‌ها دارن، بعضیش خوب اونها هم دارن، حق حیات و حق تغذیه و حق آشیانه و حقوق جنسی، اونا هم حیوانات دارن، حیوانات هم حقوق جنسی، حقوق معیشه، اینا همه دارن. یه سری حقوقی هست که فقط آدما دارن، حیوانات ندارن. چرا اینجوره؟ یه حقوق اختصاصی بشر به خاطر اینه که این استحقاق ویژه‌ای در بشره، به خاطر اینکه استعدادهای ویژه‌ای در بشر هست که در حیوانات نیست. اونا میشه حقوق خاص اختصاصی بشر که دیگه حیوانات حقوق ندارن. ندارن چون لازم ندارن. نه که اون حقوق نیاز دارن ولی حقشو ندارن. مثلا آزادی اندیشه جزو حقوق حیوانات میشه باشه؟ اصلا آزادی بیان، حالا مگه بگیم او بعبه و اینا جزو بیان محسوب میشه؟ خب یه چیزایی هست که در حیوان استعدادش نیست. وقتی استعدادش نیست، استحقاقش نیست، فیض، اون نوع فیض الهی مربوط به اون موجود نیست، بنابراین اونا حقوق، او حقوق جزو حقوق حیوانات نیست. بله حیوانات مثل ما حق تغذیه، حق مسکن، حق سلامت، حق جنسی، همه حقوق چیزی رو دارن، اما یه سری حقوقی هم هست اونا نه که ندارند، به اون حقوق نیاز ندارند و لذا ندارند، استعدادش رو ندارند و لذا استحقاقش رو ندارند. و نکته سوم این که راه تشخیص حقوق بشر و به خصوص حقوق بنیادین، حقوق ذاتی بشر، حقوق اصلی و کیفیت اونا اینه که ما خلقت رو درست بشناسیم، هستی، انسان، آدم و عالم رو درست بشناسیم. با جهانبینی شما این رو روشن میکنه، اون وقت معلوم میشه که هر استعداد واقعی و طبیعی که در انسان و حیوان و گیاه هست، هر استعداد طبیعی یک سند طبیعی است برای یک حق طبیعی، یک حق ذاتی. این استدلالیه که متفکران اسلامی کردن. فرمودن آیا تفتیش عقاید مخالف اسلام است؟ تفتیش عقاید به این معنا که تجسس بکنید در عقاید یک کسی برای که ثابت بکنی این بیدینه، حتما حرامه. اصل بر مداراست. نکته دیگه این که اکثر من و شماها، اکثر ماها مشکل اعتقادی داریم. ما خیال میکنیم مثلا ماها چون مثلا مذهبی ترین، ما دیگه اعتقاد ما تومون درسته، حالا مشکل اعتقادات بقیه است. خود ما مشکل اعتقادی داریم، خود ما سواد دینی نداریم، هم خود ماها که ریش و حجاب و اینا داریم، خود ما دانش دینی و معرفت دینی نداریم، چه برسه به دیگرانی که ادعاشو ندارن. اینجوری نیست که تجسس بکنیم بگردیم ببینیم کی مشکل اعتقادی داره. بله اگر هدف تعلیم و تربیت، کمک، پاسخ به سوالات، اینا عیبی نداره، مثل رابطه طبیب و مریضه، به شرطی که خود طرف طبیب باشه نه مریض. جاهل نمیتونه جاهل دیگه ای رو تعلیم بده. قرآن میفرماد آیا کسی که خودش راه یافته است میتونه دیگران رو راهنمایی بکند، یا کسی که خودش راه یافته نیست الا اینکه خود راه رو بهش نشون داده باشن؟ ما اول هدایت بشیم بعد دیگران هدایت بکنیم، البته از سر دلسوزی بله، اما تفتیش عقاید که فضولی کنیم ببینی کی کجای اعتقاداتش خراب، درست پرونده سازی بخوای بکنی براش آبروشو ببری، اینا ابدا. فرمودن برای استخدام و اینا چی؟ استخدام اگه استخدام عادی است مثل یک شهروند، اونجا هم ضرورتی نداره، اما یه وقتی با حقوق مردم سر و کار داره طرف، اینجا تا جایی که اون اخلاق و اعتقادات طرف در حقوق دیگران تأثیر میگذاره اونجا باید باشه. مثلا اگه کسی قاضی شده، خب قاضی میخواد در مورد سرنوشت دیگران تصمیم بگیره. اگه یه آقا اعتقادی به عدالت نداره، اعتقادی به حقوق و وظایف بشر نداره، اعتقادی به قیامت نداره، یا مشکل اخلاقی داره، خب این که نباید قاضی بشه که. اینجا اسمش تفتیش عقاید نیست، چون این میخواد قاضی بشه، میخواد در مورد دیگران تصمیم بگیره، در مورد جان و مال و آبروی دیگران میخواد تصمیم بگیره. این حتما بایستی یک شرایط حد اقلی به لحاظ اعتقادی، علمی، اخلاقی باید داشته باشه. هر کسی نمیشه سوار دوش مردم کرد، چون قاضی با یه حکم آبروی یکی رو میگیره به یکی آبرو میده، مال یکی رو میگیره به یکی دیگه میده، جان از یکی ممکنه بگیره. این حتما بایستی یک شرایط اعتقادی و علمی و اخلاقی داشته باشه. این اسمش تفتیش عقاید نیست. شرایطی که ما در جامعه داریم به نوعی، بله به نوعی نمیتونم بخونم چی، افراد و از لحاظ عقیده و ایدئولوژیک تفاوت گذاشته میشود. برای مثال در قوانین، خب یه همون بحث استخدام ها که عرض کردم، میگن تفاوت ایدئولوژیک وجود داره. اولا که من واقعا هم چیزی نمیبینیم، بیشتر سرصداش میبینیم تا خودش، چون خیلی از جاها میبینیم آدمایی دارن تصمیم میگیرن که او حداقل شرایط گاهی علمی و اخلاقی و اینا رو هم ندارن. من نمیفهمم چه جور داره کنترل میشه که اینجوریه. وای به وقتی که کنترل نشه، اگه این کنترله. اما راجع به حقوق شخصی نه. ببینید نباید شما اولا هیچ کس حق نداره تجسس کنه که یک کسی دیگه دین داره یا نداره، یا تجسس بکنه که این مثلا مرتد شده یا نشده. بعدم ارتداد به معنی تردید نیست، شک ارتداد نیست، سوال ارتداد نیست، جهل ارتداد، اینا ارتداد نیست که هیچ کدوم. اون بحث ارتدادم که اینجا دوستامون پرسیده بودن، اصل بر این است که انسان آزاد است مگر توسط قانون محدود شود. عقل بنیان گذار حقوق بشر است، چرا که در تمام دوران چیزی به نام حقوق بشر نبوده است و حقوق بشر زائده این زمان است. خب این سه تا جمله غلط توی فرمایش شماست، با عرض معذرت. جسارتاً سه تا غلط بزرگ خیلی گنده. یکی که میفرمان که در تمام دوران بشر چیزی به نام، در تمام دوران تاریخ و ادیان چیزی به نام حقوق بشر نبوده. دیگه از این حرف عجیبتر حرفی نیست. اینه کسی که مثل که یک صفحه تاریخ نخونده، تاریخ حقوق نخونده، کسی که تاریخ ادیان نخونده باشه. یعنی ببینید کسی، چون اسمشون رو نمیدونم اب نداره بگیم، کسی میتونه این حرف رو بگه که سه تا کار رو حتما نکرده، احتمالاً یه ورق تاریخ تمدن نخونده، یه ورق تاریخ ادیان نخونده، یه ورق تاریخ حقوق نخونده. حقوق بشر در تمام تاریخ سابقه نداشته، حقوق بشر زائده این زمان است. این دیگه از اون حرفاست. آقا این همه چیزها در از متون شما، همین الان میری از منشور حمورابی و این چیز اخیراً هم چیز شد، منشور نمیدونم کوروش حقوق بشر و فلان و اینا، از اینا میری در میاری میگه آقا حقوق بشر و فلان و اینا از 2400 سال پیش که فقط تو منابع مکتوب یونان بحث حقوق بشری داره میشه، از هزاران سال قبل از اینا و که اصلم او بوده، تمام انبیا که آمدن از حقوق بشر حرف زدن. بله حقوق سکولار بشر که توجیه فلسفی درستی نداره، درسته مال همین چند دهه اخیر، همین سده اخیره، همین پیش پای شما این کارا شده، چون تا قبل از این در تمام این قرنها هر کس از حقوق بشر حرف میزده خودش رو موظف میدونسته براش برهان فلسفی و اخلاقی بیاره و رابطه بین حقوق بشر با مسئولیت بشر و اخلاق رو قطع نکنه. این که این رابطه با همه اینا قطع بشه و بدون بنیان فلسفی شعار سیاسی بدی، راست میگی، مال همین دوران اخیره. اصل بر این است که انسان آزاد است. این اصل از کجا آوردید؟ به چه دلیل فلسفی؟ آزاد از چی؟ بله، اصل اینه که انسان از امر و نهی انسان دیگری آزاد است، بله، اما با مبنای ما، بله، نه با مبنای شما. مبنای کسی که میگه در تمام تاریخ چیزی به نام حقوق بشر نبوده، اصلا تناقضی دو تا جمله با هم. در تمام تاریخ چیزی به نام حقوق بشر نبوده، یعنی یه چیزی همین 70 80 سال اخیر اینا جعل شده و قرارداد شده و پیدا درست شده و اختراع شده، حقوق بشر اختراع شده. بعد اصل ولی بر این است که انسان آزاد است. بر چه اساسی است؟ با کدوم مبنای فلسفی اصل این است که انسان آزاد است؟ یک انسان شناسیه، ثابت کن که انسان آزاد است. اصل این اصل چطور ثابت می‌کنی؟ من برات ثابت میکنم. چطور؟ میگه که لا تکن عبد غیرک، بعدش چی میفرماد؟ فقط جعلک الله، یک کلمه مونده، حرا. من میتونم بگم، یعنی من نوعی، من مسلمان میتونم بگم که انسان ذاتن و اصالتن آزاد است. چرا؟ چون میگم قد جعلک الله حرا، خداوند خالق منه، من از خدا آزاد نیستم. او که مرا آفرید و مالک و خالق منه، او مرا آزاد آفرید. هیچ کس بر من ولایت نداره از طرف خودش ذاتن. هیچ انسانی بر انسان دیگه اصالتن و ذاتن ولایت و حق حاکمیت نداره. فقط خدا حق حاکمیت و ولایت داره. و اگر کسانی شرایطی دارن مشروط به رعایت ولایت خدا و قوانین الهی، ولایت پیدا میکنن، ولا نه ذاتن. کسی که میگه اختراع حقوق بشر اختراع همین تازگی هست، نمیتونه ادعا کنه که بشر ذاتن آزاد است. تو همین دو تا جمله سوال شما تناقضه. در بحث سنگسار چنان که گفتید تناقض بین حقوق زن و مرد نیست، درست است، اما بحث بر این است که چرا اشد مجازات که مرگ است و قابل برگشت نیست. یا باید ثابت بکنید که باید مجازات ها همه لزوما قابل برگشت باشه. اینو باید ثابت بکنی. بر چه معیاری؟ ما میگیم کسی که خالق و مالک مرگ و زندگی است و از دید در فلسفه توحیدی مرگ یه چیزی که برای همه هست. این بعضی خیال میکنن اگه یکی اعدام میشه بقیه قرار تا آخر زنده بمونن. اینا که اعدام میشن یک چند روز، چند هفته، چند ماه و سال از شما زودتر، از ما و شما زودتر میرن. ما هم چند هفته بعدش میریم. مثلا یکی قیام میگه آقا این غیر قابل برگشته. مسیر غیر قابل برگشت و ما و شما هممون داریم تعیین میکنیم. برای هیچ کس این مسیر قابل برگشت نیست که میگه آقا چرا مجازات مرگ بکنی که قابل برگشت نیست. همه ما داریم مسیر غیر قابل برگشت رو میریم. یه عده‌ای وقتی طرف رفته 10 نفر بچه رو دزدیده، زده تجاوز کرده کشته، یکی رفته به زن یک کسی دیگه تجاوز کرده کشتهش، یه زنی رفته با دو تا مرد دیگه روابط نامشروع برقرار با کمک اون اومده زده شوهرشو کشته، یا به عکس، این آقا قابل برگشت؟ اصلا قابل برگشت بری چی؟ باید برگرده بری چی؟ چیکار داره اینجا؟ کاری نداری دیگه، امتحانه، داری امتحان تو میدی، از جلسه امتحان دارن بیرونت میکنن، زودتر برو بیرون آقا. دیگه از بعد هر چی بیشتر باشی گند میزنی بیشتر. جلسه امتحان نمره منفی داره. خرابکاری ها نمره منفی داره. امام سجاد علیه السلام میگه از خدایا تا اون لحظه‌ای که زندگی من به نفع تکامل معنوی و انسانیت من توأم با انسانیت و عبودیت خدای عمر من باشه، از اون لحظه ای که من دارم مسیر ضد انسانی رو طی میکنم و دارم تبدیل میشم به یک حیوان درنده، از تو فاصله میگیرم و حقوق مردم رو زیر پا میگذارم، حرمت الهی رو زیر پا میگذارم، خدا یا مرگ مرا زودتر برسان. امام سجاد دعا میکنه. حال چرا عزیز زاویه نگاه نمی کنید که کسی که زده 10-20 نفر رو کشته، اعدام شدنش برای خودش هم رحمته، هم برای جامعه رحمته، هم برای خودش رحمته. اینجوری نگاه کن، برای خودش هم رحمته، برای که کسی که داره گن میزنه هر چی زودتر بره از جلسه امتحان بیشتر نمره منفیش کمتره. به دیگران هم داری گن میزنی، جامعه که اینجوری نیست که آقا این برای که خوشش میاد. آقا چرا قاتلو چی میکنن؟ هی گناه داره. مقتول گناه نداشت؟ خیلی جالب. من اینایی که دلشون برای مجرم میسوزه، برای مظلوم نمیسوزه، این دیگه خیلی چیز عجیبیه. خب آقا جون اگر کرامت، آقا اعدام منافات داره با کرامت انسان، حتما اینجوره، اعدام بی دلیل حتما منافات داره با کرامت انسان. قرآن آقا ضد اعدام ترین جمله در تمام آیین‌ها و مکاتب در قرآنه، میفرماد من قتل نفسا، هر کس یک تن را بکشد بی گناه، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویی تمام بشریت رو یک جا کشته. یعنی قتل یک نفر از نظر قرآن مساوی است با قتل 7 میلیارد انسان. دیگه از این جمله ضد اعدام تر وجود نداره. وقت دینی که میگه آقا میخوای گوسفند، میخوای حیوان رو بدوشی، ناخوناتو بگیر، یه خراشی نیفته روی حیوان، اینقدر حساس راجبه. میگه یک گیاه رو میدونید میگن حرامه از کنار یک گیاه درختی رد میشی بدونی که نیاز داری شاخشو بشکنی یا پاتو بذاری یک گلی رو از بین ببری، اینا ممنوعه تو شریعت ما، حداقل مکروهه. میگن حتی حیوان موزی، یه ماری داره میره ولی تو مطمئن احتمال ضرر جدی نمیدی، او داره میره الان هم از تو دور میشه دیگه، به تو هم کار نداره، حق نداری بکشیش، حتی یک مار سمی خطرناک رو چه کارش داری؟ زندگی اینقدر محترمه در اسلام. و همین دین اگر گفت که آقا این کسی که قتل مرتکب قتل نفس شده، آقا یه اعدام خلاف کرامت انسانه، کرامت کی؟ مگه او انسانایی که کشته شدن مگه کرامت نداشتن؟ مقتول کرامت نداره، حرمت نداره؟ قاتل کرامت و حرمت داره؟ قاتل عمد، قاتل خطایی رو نمیگیم، قاتل عمد. و بعد انسانهایی که بعد از اینکه شما ای رو اعدام نکردی، کسای دیگه‌ای که کشته خواهند شد، چون دیگه بازدارندگی وجود نداره، این کار ادامه پیدا خواهد کرد، نتیجهش چی میشه؟ راجع به همین سنگسار، اونو که گفت، گفتم اولا که سنگسار تو کتاب مقدس خودتونه، ما اگر اشکالی هم داریم یکی اینو تایید شده، تاییدش کردیم، اگه اشکاله شما با جواب بده که اشکالم نیست. ولی من سوالم اینه، ازش پرسیدم، یکی از این کشورها رفتم، تمام دیوارای تو آمریکای لاتین، تمام خونه ها رو دیواراشون سیم برقه، سیم برق لخت ها، امنیت ندارن، یعنی کسی دزد بیاد برق بگیرش بیفته پایین بمیره. گفتم بابا خب اینا که خطرناکه، یه وقت یه بچه‌ای توپی چیزی بنزه بالای در دیوارا، پایتخت اون کشور. رفتم توی مغازه، گفتن از این منطقه به اون پایین اصلا عوضش هوا تاریک میشه دیگه، کسی بیرون نمیتونه، رفتی خونه دیگه گردن خودته. مثلا توی محله بود که فقرا و فقیرتر و اینا بودن، دوستان گفتن ما نمیام، شما میخوای بری خودت برو. آخرش ما ماشین شیشه دودی، شیشهشو پایین نمیکشیم، تون باید بریم، ترمز نمیزنیم، یک کروی عجیب غریب و اینا. بعد رفتیم اونجا تو اون محله، همونجوری که دور میزدیم، حالا اینم هید منتظر بودن راننده که مثلا پاشو بذار رو گاز دره. من نگاه کردم دیدم تو مغازه ها بین فروشنده و خریدار مثل زندان میله آهنیه، یعنی از لایه آهنا پول میگیره جنس میده. بعد تو دانشگاه همون شهر فرداش من جلسه داشتم، آمارم داده بودن که آقا اینجا 75% بچه ها پدرشون یا نمیبینن یا اصلا نمیشناسن، یعنی یه مرد و زنی رابطه بقیه یه بچه درست میشه، مرد میندازه میره پی کارش، اصلا کاری نداره به این زن و به این بچه، این بچه میمونه و مادرش، زنی که نه شوهر. وقت تو زندگیشون هم گفتن که ما، گفتن مخارج زندگی چجوریه تو خانواده شما؟ گفتن مرد باید خرج خودشو در بیاره، شوهر، زنم خرج خودشو، مرد هیچ مسئولیتی در مورد زن نداره. بعد یکی از خانوما گفت گاهی هم خرج شوهرامون هم ما باید بدیم، تنبلی میکنن میشینن، بچه‌ها رو هم میندازن به جون ما و میرن، فرار میکنن. اصلا تو دانشگاه گفتن تحت تاثیر همین رسانه‌ها، آقا سنگسار و نمیدونم قطع دست و از این حرفا. گفتم ببین این کارا رو که نمیکنن، دو تا هم که میخوام بکنن این همه سر صدا میکنن، او دو تا هم اینا میترسن پشیمون میشن میذارن کنار، مصلحت نظامون. هو آقا مصلحت همیناست، شما اجرا بکن ولی عادلانه اجرا کن و درست اجرا کن، ببین اگر 5 تا اجرا کردی جلوی 5000 تاشو اگه نگرفت، 5 تا فقط اجرا کن، جلوی 5000 تا رو اگر نگرفت به شرطی که عادلانه قاطع و درست اجرا کنی نه با تبعیض. بعد ببین جلوی بقیش، وقتی اجرا نمی کنی اینجوری میشه. گفتم که حالا اگه از شما بگن که آقا نمیدونم قطع دست، که حالا قطع دست شرایطی داره که اونم تقریبا تحققش بسیار کمه، اونم تازه اجرا نمی کنن که انگشت رو بزنی با این مثلا 10-20 تا شرایط. وقت گفتم که از نظر شما همون چیزی که میگی خشنه، الان این وضع زندگی شما خشنتر و بیرحمانتر و غیر انسانی تره، یا اینکه 4 تا انگشت 10 نفر رو قطع کنی بقیه دیگه از دیوار خونه مردم بالا نرن، کدومش انسانی تره، کدوم ضد انسانی تره؟ گفتم این زندگی که الان شما دارید انسانیه، تمام خونه هاتون سیم برق کشیدید بالا دیواراتون، هوا تاریک میشه جرئت نمیکنید برید بیرون، این زندگی در خور شماست، این خشنه یا او؟ این که خشن تره که، این خشونت عام فراگیره، عادت کردید به این زندگی خشن وحشتناک. گفتم این که 75% زناتون با بچه ها تنها موندن، مردا زدن به چاک و خیانت جنسی عادیه. هر زنی، هر مردی هر لحظه احساس میکنه یک کسی با زنشه الان، یا هر زنی بگه الان ای با کیه، ای خوبه؟ یا باید یک حریم امنیت اخلاقی، امنیت خانوادگی باشه؟ حتی 75% اینجوری خوبه؟ تمامشون تو جلسه اقرار کردن، گفتن نه ما حرفونو پس گرفتیم. این وضع زندگی فعلی ما خشنه، این وحشیانه است، ما عادت کردیم. ببینید اینا رو باید معنیشو درست بحث کرد. غیر قابل برگشت، حقوق غیر قابل برگشت باشه. حالا کی گفته باید همه برگردن؟ اولا هیچ کس اینجا نمیمونه، هیچ کس هم اینجا بر نمیگرده، هممون داریم میریم. یه عده‌ای که دارن اینجا وضعو به هم میریزن، هم به خودش صدمه میزنه هم به دیگران، میگن آقا شما زودتر بفرمایید، شما یه کمی زودتر بفرمایید، بقیه هم پشت سرت داریم میایم. تازه اونجا هم میگه قصاص را میگه اصل عفوه، ببخشید، اصل بخششه، توصیه به اعدام کسی نکرده که. با بودن این حکم در قوانین آیا این اعمال اتفاق نمیافتاد؟ اولا این اعمال، این قوانین در قوانین ما خیلی جاها نیست، اونها هم که از عمل نمیشه. ثانیا فقط این قوانین نیست، مسائل دیگه هم در کنار ایناست. بنده قطعا میگم اگر همین احکام اجرا بشه، به شرطی که در کنارش هم مسائل دیگه هم هست، یعنی همون اقدر اقدام در برابری، در عدالت اجتماعی اقتصادی، در مبارزه با تبعیض، مبارزه با رشوه، باندبازی، اینا همه هم باید بشه. تلاش برای ایجاد امنیت، تلاش برای ایجاد کار و اشتغال، اینا همه هم وظایفه. اسلام که فقط قطع دست سارق و فلان نیست که، اینا همه باید بشه. آسان کردن ازدواج، چه اینا همه بشه که اسلام دستور داده. تعلیم، تربیت، اخلاق، انسانیت، محبت، عاطفه، گذشت، همسایه به همسایه برسه، پیغمبر، ایناش نمیبینیم که هزاران هزار دستور میده آقا تا 40 خونه از هر طرف همسایت، حق نداری امشب سیر بخوابی در حالی که او گرسنه است. نمیدونم اگر کسی تو یک فامیلیه، یک دختر و پسر جوانی در سن ازدواجن و این فقیرن و این میتونه کمک کنه اونا ازدواج کنن و نکنه و اونا کارشون به زنا کشیده بشه، زنا رو در نامه عمل این حاج آقا هم مینویسن. اینا تو روایات ماست، چون تو باعث تو میتونی جلوش بگیری، نگرفتی. این همه آیات روایت تو تعلیم، تربیت، اخلاق، محبت، انسانیت، عدالت، همه اینا هست. اون تهش دو تا مجازاتم گذاشتن که تازه عفو و چی تازه، اونها هم برای حمایت از امنیت انسان هاست. آقا اگر قطع ید ساق، قطع دست سارق با شرایط خاصیه، برای دفاع از امنیت انسان هاست، دفاع از امنیت و کرامت مردمه، برای که خونه تو امن باشه، که فردا هر کسی از دیوار خونت نیاد سراغ تو، سراغ زن و بچه‌ت. اگر بحث سنگسار میشه، برای که حمایت کنه از تو، از زنت، از بچهت، از شوهرت، از اینکه بچهت بی پدر بزرگ نشه. چرا ای بود چه ای خیال میکنه وقتی که یه حکم جزاییه خدا مثلا خوشخوشانش میشه که یه کسی سنگ بخوره دست یه کسی قطع بشه، او بالا اینا جشن میگیرن آه یک دو تا انگوش قطع شد. اینا چیه اصلا؟ بحث بازدارندگی و تربیت بشر و تکامل و تعدیل. اعدام هم به جاش چیز لازمیه. مگر هر نوع خشونتی ضد بشریه؟ خشونت علیه، عوامل خشونت بشریه یا ضد بشری؟ خشونت علیه، خشونت علیه بیگناه ضد بشریه، خلاف حقوق بشر و کرامت بشره. خشونت علیه، عوامل خشونت علیه بشر میشه دفاع از بشر و کرامت بشر. این حکم جزایی دفاع از امنیت بشره، دفاع از کرامت، دفاع از آرامش، دفاع از اینکه آقا تو جامعه‌ای که دزدی و تجاوز جنسی عادی شد، مدام استرس، اضطراب. اسلام میخواد این اضطراب نباشه، همه به هم بی‌اعتماد نباشن، ترس بر یک جامعه حاکم نشه، امنیت جنسی نداری، امنیت مالی نداشته باشی، امنیت اخلاقی نداشته باشی، امنیت آبرویی نداشته باشی. این حدود برای دفاع از ایناست. فرق جلاد با جراح چیه؟ یکی رو بگه. فرق فیزیکی، ها هر دوشون تیغ ور میدنن میزنن لتو پارت میکنن، خونی و مالیت میکنن. فرق جراح و جلاد فرق تفاوت فیزیکی ندارن، او هم میزنه بدن تو لتو پار میکنه، پاره میکنه، خون ریزی میشه، زخم میشه، درد داره، حتی زیر تیغ جراحی ممکنه کشته بشه بمیری. جلاد هم همین کار. تفاوتش چیه؟ تفاوتش چیه که اون خون ریزی به نفعته، این خون ریزی به ضرر توه. اون خون ریزی برای دفاع از حیات توست. اگه او جراحی نکنه، شکم تو پاره نکنه و ای درد نکشی و او داروی تلخ رو نخوری، میمیری. برای حفاظت و حمایت از تو این خشونت رو جراح انجام میده. ولی جلاد برای چی انجام میده؟ برای کشتنت، نابود کردنت. شما چطور میتونی بگی جراح و جلاد یکیست؟ چطور میتونه بگه تیغ جراحی و تیغ جلادی که هر دوش یک کار فیزیکی رو انجام میده، اینا هر دو مثل همه خشونت خونریزی بد غیر بشریه؟ اصلا همچین نیست. او عین خدمت به بشره و این عین خیانت به بشره. چنان موجودی که برای ادامه حیات هم به خودش صدمه میزنه هم به بقیه داره صدمه میزنه. تازه اونم اسلام میگه ان تعفو، اگر عفو کنید برای شما بهتر از خداوند، اگه میخواید خدا دوستتون داشته باشه اونم ببخشید، ولی اگر نبخشید اعدام شد. آقا اعدام شده غیر قابل برگشت، خب به درک غیر قابل برگشت، مگه ما قابل برگشتیم؟ هممون داریم میریم. اینا به مسائل توحیدی نگاه کن، از موضع عدالت نگاه کن، همه چی درسته. مادی و خودخواهانه نگاه کنی غلط میشه. من نمیدونم تو کی باید حرف بزنم، همینجور ساعت چنده؟ بزنم تا قش کنم باید بگم. من دو تا سوال دیگه اگه زیاد جواب بدید، اینجا سوال خیلیه ولی من هم خودم خسته شدم هم شما. در مورد حدود قصاص دیات چگونه میخواهید اینها را با حقوق بشر که کرامت انسانی را بالاتر از زدن شلاق میداند توضیح دهید؟ دیگه این از همون سوالاییه که دو ساعت و نیم جوابشو دادم. اصلا این سوال سوال غلط و متناقضه. به نظرم سوال شما همینه، سوال همین بود سوالت؟ رفت چون ایشون همین سوال از من پرسید وقتی میخواستم بگم. ببینید خب احتمالا جوابشو گرفت بند خدا دوستمون رفت. در مورد حدود قصاص دیات چگونه میخواهید اینها را با حقوق بشر که کرامت انسانیست توضیح کنید؟ کرامت انسان در چیه؟ در این که اگر یک کسی آمد زد یکی دیگر رو کشت، تجاوز کرد به ناموسش، ایره مجازات نکنی، این میشه کرامت انسان ها؟ با کدوم استدلالی کرامت؟ این که ضد کرامت انسانه. یعنی تو کرامت انسان، برای انسان کرامت قائل نیستی، داره میگه هر کی هر کی رو کش، هر کی تجاوز کرد کرد، کرامت مرامتی در کار نیست، آزادیه. وقتی کسی گفت من، ببین آقا، وقتی کسی گفت هیچ کس به جرم به خاطر تعرض به جان و مال و آبرو و کرامت هیچ انسانی مجازات نخواهد شد، این خدمت به کرامت و حقوق بشره یا خیانته؟ دیگه از بالاتر خیانتی نیست. فرمودن کرامت انسان از زدن شلاق بالاتر است. خیلی جالبه. بس که بگی کرامت مریض از اینکه تیغ جراحی تیک کنه، کرامتش از این حرفا بالاتره. جراحی نکن بذار بمیره. اینا همه از زاویه بد نگاه کردنه، زاویه نادرست. اصلا بحث اینه که اون شلاق، اون مجازات یا عادلانه هست یا نیست. اگر عادلانه است برای دفاع از کرامت انسانه. یعنی تو شلاق میخوری چرا؟ چرا؟ برای که به کرامت یک انسان دیگه احترام نگذاشتی. برای دفاع از کرامت انسان مظلوم باید تو شلاق بخوری تا از این به بعد کرامت انسان حالیت بشه. تو تا مجازات نشی کرامت سرت نمیشه. تو با منطق و بحث و قانون به کرامت یک انسانی تجاوز کردی. پیامبر یک جنگ با ملحدین نداره. اصلا ملحدین به اون صورت نیروی اجتماعی نبودن. تمام درگیری های پیامبر اکرم با کیا بوده؟ مشرکین. مشرک کیه؟ مشرک آدم مذهبیه، معنویه، خداپرسته. از ما هم خداپرستر از موحدین، چون میگه شما یا خدا را قبول داریم، ما هزار تا خدا را قبول داریم، ما از شما خداپرستره. اونایی که جبهه بندی کردن جلوی انبیا، قرآن میگه دو گروه بودن، بینشون ملحدین نیستن. اصلا ملحد واقعی که سر حرفش وایسته به خاطر الهات به جنگ وجود نداره تقریبا. ملحد عملیه که خیلی از ماها ممکنه ملحد عملی باشیم و هستیم. یعنی اون لحظه‌ای که مثلا ما قصب و زنا و خیانت و رشوه و اینا میگیم، در اون لحظه ما ملحدیم دیگه. والا اگه ماتریالیست نباشی در اون لحظه که کار نمی‌کنه، اون لحظه ما ملحدیم. تمام درگیری‌هایی که قرآن اشاره می‌فرماد معمولاً در دو گروه در برابر انبیا ایستادن. یک مشرکینن که یک طیفیه، از منافق شروع میشه تا مشرک علنی. و بعد تو روایت می‌فرماد اکثر مسلمان‌ها، خود قرآن هم اشاره می‌فرماد اکثر شما مسلمانان مشرکید تو زندگی و سبک زندگی، مشرکیم ما، یعنی برای خدا شریک می‌گیریم دیگه. بعد به قول آیه‌چی میگفت کاش که برای خدا شریک بگیم، دعوت می‌کرد این مردم شما رو به خدا مشرک باشید. بعد میگفتن آقا این چه دعوتیه؟ میگفت برای که الان که فقط غیر خدا رو میپرستین، من میگم مشرک باشید، خدا رو هم قاطی کنید، خدا رو هم کنار غیر خدا هدف بگیرین. مشرک. بنابراین ما اگه مشرکم باشیم، من خودم رو میگم و بعضی از شما رو، ما اگه مشترکن باشیم خوبه. خب حالا یک گروه اینا، یک گروه دیگه قرآن میفرماد ملع و مترفی، اونایی که اصالت قدرت و ثروت و شهوت دارن، ظاهرشون هم ممکنه مذهبی هم باشه، ممکنه جزو مدیران هم باشه. یک ملحد نام ببره جلوی پیغمبر شمشیر کشیده، کافره که میگن همین هن، همین مشرکین هن، همین مشرکین کافرن. کافره به معنای ملحد نبودن، اینا کافره کفار بتپرست بودن، کفار بتپرست که پیامبر بتهاش، حتی بعدی هم که تسلیم میشن میگن چی؟ بعضیشون میگفتن آقا میشه یه روز بت بپرستیم یه روز الله؟ مثل معتادایی که میگن میخوان ترکشون بدن، میگن میشه گاهی هم یه پوکی بزنیم؟ پیامبر فرمود نه نمیشه. این کفاری که میفرمان تمام کفار که قرآن اشاره میکنه با پیامبران دیگه کفار مشرکن، ما کافر به معنای ملحد. حتی شما قرآن ببینید میفرماد که از کفار از مشرکین بپرس که من خلق السماوات و الارض، چی آسمان ها و زمین رو خلق کرده؟ خب از ملحد که همچین سوال نمیکنن، چون ملحد میگه اینا خالق ندارن، اینا که مخلوق نیستن که دارن همچین سوال میکنن. بعد جوابشون رو که نقل میکنه چی میفرماد؟ لیقولن، میگن خدا، منتها خدا خدای خدایان است، خدایانن، ولی خدای خدایان هم قبول داریم. یک مسیحی آفریقایی که مسلمان شد و آمد و بعد برگشت به آفریقا، ایشون گفت که با چه نگاهی آمدم؟ چیزایی که شنیده بودم و چی دیدم. رفته بودم بوسنی، یکی از بچهای مسلمان اونجا که اون الحمدلله هنوز مسلمان و شیعه و اینا مونده، ولی تو بوسنی میگه من دیگه ایران نمیام. گفتش فلانی اگر عشق من به امام نبود از ایران که برگشتم من باید ضد انقلاب میشدم. گفتم برای چی؟ گفت از فرودگاه که وارد شدم کلاه منو برداشتن، یعنی سوار تاکسی که شدم کلاه منو برداشت، خیابونی که گفتم جای دیگه منو پیاده کرد، 10 برابر از من پول گرفت، تو مغازه رفتم جنس خریدم دیدم بعدم فهمیدم کلاه منو برداشته، رفتم تو شهر اتاق اجاره کردم کلاه منو برداشتن. گفت 4 تا کار اومدم من کردم، هر 4 تاشون کلاه فقط فهمیدن من ایرانی نیستم کلاه منو برداشتن. گفتم از شرمندگی سرمون انداختم، گفتم چی میگم؟ گفت تو خیابونا رانندگی میکنیم، از رانندگیاتون میترسادم. 7-8 تا کشور گفت در دنیا به بدی ایرانی ها من رانندگی ندیدم و مخصوصا مشهدی ها. به جان خودم ها اینو گفت مخصوصا مشهدی ها. گفتم بهش ما مشهدی ها جوری که میریم جلو ای ور، اگر مثلا این خط بغلی اگر مثلا 2 متر چیز باشه، ما ماشین ما رو سرش کج میکنیم که او 2 متر یه وقت خدا نکرده از دست نره. باز میبینیم ای ور رفت جلو، باز ما تحت ماشین میکشیم ای ور دوباره میریم که او 2 متر از دست نره. اینجوریه. بعد اونجا میریم میبینیم که آقا یک لاین ماشین داره میره، این که اینجا وایستاده این بغلش 200 متر خالیه، سر ماشینش کج نمیکنه بره. میگه آقا تو نوبت خودت واستا. خب کدوم اسلامیه؟ در مورد سلامت دسته اول از آیات روایت اونهایی است که به این بعد از بدن اشاره کرده و بدن همه موجودات حتی حیوانات، که ما حقوق ویژه‌ای در مورد بدن حیوانات داریم که متاسفانه کمتر به اینا پرداخته میشه. روایات آیات و روایاتی داریم در مورد احترام به احساسات حیوان، حتی راجع به شخصیت حیوانی، خیلی عجیبه. مثلا تو روایت داره که یک کسی سوار اسب بود، همینطور که میزد به اسبش فحش هم میداد. پیامبر فرمودن چرا فحش میدی به اسب، به حیوان؟ گفت آقا حیوانه دیگه، حیوان که الله یه چیزا نیست سرش. فرمودن به حیوان هم حق نداری فحش بدی. یا ای که اگر گوسفندی جلوی گوسفند دیگری، فرمودن ذبح نکنید، جلوی چشم هم دیگه اینا رو ذبح نشن. کم درد ترین نوع مرگ بریدن همین گلو و ذبح شرعی است. حتی میخوام بگم شما راجع به بدن حیوان، احساسات حیوان، حتی حرمت و نوعی کرامت حتی برای حیوان، مثلا میفرمان با تازیانه و اینا حیوانات رو نزنید، بخصوص تو صورتشون. گفتن چرا؟ گفتن با صورتشون خداوند رو عبادت میکنن. ببینید این نگاه، وقتی به بدن حیوان یک همچین نگاهی هست، بدن انسان که یک ویژگی خاصی داره که حسابش کاملا جداست. میفرماد که کاردی که حیوان زب میشه حتما باید تیز باشه که سریع خلاصش کنه، حیوان تشنه از دنیا نره. به حیوان فحش ندید، حیوان رو کتک نزنید. تو روایت داریم به حیوان وعده دروغ ندید، گفتن مگه چجوریه؟ گفتن اگر مثلا علوفه قضا جلوی حیوان میگیری که میخوای از طویله بکشیش بیرون، میاد بیرون. اگر تو ذهنت این باشه که این علوفه رو بهش ندی، خائنه، به حیوان دروغ گفتی، چون او رو به خاطر گرسنگی و نیاز بدنش داری تطمیع میکنی که بیا بیرون. داری باهاش یک معامله میکنی با حیوان، داری میگی تو از اینجا بیا بیرون من بهت اینو میدم بخوری، تو داری اینو میگی. او هم باور کرد، او حیوان به تو اعتماد کرده، باور کرده، فرمودن اگر تصمیمت اینه که بهش ندی تو دزدی، خائنه، و از این قبیل روایت زیاد داریم. این که راجع به ذبح شرعی هم دیدید که بعضی ها بحث میکنن، آسان ترین نوع مرگ برای حیوانه و مفیدترین نوع کشتار حیوانه به لحاظ سلامتیش برای تغذیه انسان، که خون آلوده و کثیف تو بدن حیوان نمانه. حالا اینایی که حرفا میزنن که آقا اینا گلوی حیوان رو پاره میکنن، اولا که شما چجوری حیوانات رو میخورین؟ زنده زنده میگه میخورین، میکشین اینا رو، مطابق روش هایی که هم به لحاظ بهداشتی مشکل داره، هم به لحاظ دردی که به حیوان وارد میشه. اینکه دوستان میگفت تو آلمان کارخانه ذبح شرعی حرفا، خواستیم ذبح شرعی بریم، اونایی که میاد ایران نظارت میکردیم، دیدیم که اینا، گفتیم شما حیوانا رو چطوری میکشید؟ دیدیم 3-4 تا روش دارن. یک روش اینه که بعضی از این حیوانا رو میگفت پتک پتک بسیار سنگینی میکوبن تو سر حیوان که مغزش متلاشی بشه. یه مورد دیگه میگه دیدیم این حیوان رو میبندن، حیوانات توی یک رو تسمه میان جلو و قفل میشه دور و برشون اینا، که خب این کار خوبه نداره. بعد میگفت یه فنر برقی محکم وسط دو تا چشمش مثلا فرو میکنن و به سرعت فنر میره تو مغز، مثلا حیوان رو خفه بکنن، حیوان رو له بکنن به شکلهای مختلف. خب حالا باید بررسی کرد کدومی که از اینا این انواع مرگ به نفع حقوق حیوانات و همینطور حقوق بهداشتی انسانهایی که میخوان اینا رو مصرف کنن. یعنی حتی بحث ذبح، بحث حقوق حیوان هم به حقوق بدنی حیوان، هم بدن انسان که از این میخواد تغذیه کنه بهش توجه میشه. خب وقتی که راجع به حیوانات، احترام به احساسات حیوان، احترام به حقوق حیوان، احترام به ای که درد نکشه، مثلا تو روایت داره اگر حیوان شما درد بکشه، حیوانی در اختیار شماست درد بکشه و برید بخوابید و براتون مهم نباشه که حیوان بیماره، فرمود تمام اون لحظاتی که اون شب میخوابید به نام شما گناه نوشته خواهد شد، ظلمه. دو نفر رو اسب نشستن با هم صحبت میکنن، از تعمیم میرسه میگه بهشون میگه چرا اون بالا نشستین حرف؟ خب بیا پایین حرف بزن، جایی میخواین برین برید، نمیخواید چرا اون بالا نشستی؟ اینا صندلی نیستن که، به عنوان صندلی چرا استفاده میکنی از اینا؟ پیامبر آمدن میبینن یک کسی شطورشو بسته، بارشو خالی نکرده و جلوی حیوان آب و غذا نیست. فرمودن شطور مال کیه؟ گفتن چطور؟ گفتن صاحبش، گفتن رفته غذا بخور و استراحت کنه و اینا. بهش بگید هنوز نفهمیدی که مسلمان قبل از خودش باید به فکر حقوق حیوانش باشه؟ هنوز نفهمیدی رو که اول تغذیه حیوان مقدمه بر تو، این حیوان کاری نمیتونه برای خودش بکنه، این اسیر توست. تو هنوز نفهمیدی که اول باید به آب و غذایی برسی، این بار رو از رو شانه این حیوان برداری، بعد بری سراغ استراحت خودت. و اونجا وعده جهنم دادن بهش، فرمودن این روش روش جهنمیه. خب حالا از این روایت ما وقتی راجع به حیوان اینجوری، حالا ببینیم راجع به انسان چه بحثی میشه. یک دست آیات روایت ما که به این پزشکی و طبابت و بهداشت و اینا مربوط میشه، مربوط به نگاه ویژه معنوی به انسان و به بدن انسان. یک دست آیات روایت در مورد ضرورت رسیدگی به بدن، هم رسیدگی عقلی و علمی تجربی یعنی پزشکی، دارو، درمان، و هم توجه به پیشگیری و سلامت و اینها. یک دسته دیگه هم از آیات روایت داریم که نوع تفسیر ما رو از بدن، از بیماری و از سلامت شکل میده، که این بدن چرا باید سالم باشه. مثلا تو دعای کمیل میگه قو علا خدمتک جوارحی، چیزاییست که از خدا باید بخوای، یکیش اینه که جواره، اعضای بدن رو خدا سالم و قوی، نه ضعیف، که این بدن سربار ما نشه، بلکه ما این بدن ما رو بکشه این طرف و طرف، ابزار تکامل ماست دیگه. تو نگاهی که قرآن روایت دارن به بدن اینه که این بدن خودش درست هدف نیست، اما جز با این وسیله نمیشه به هدف رسید تو دنیا. و بنابراین این وسیله چون هدفش مقدسه، این وسیله مقدسه و لذا حفظ سلامتش هم مقدسه. حالا مثلا بحثای ورزش و اینا تا سلامت و اینا که خب ما خیلی هم بنده رعایت نمی کنم. هر شبت ما مثل امام گفت ورزشکارا رو دوست دارم، ورزش نمی کنیم، ورزشکارا رو دوست داریم، ما هم جدیم. حالا خودش ولی هر روز پیاده روی با او سنش با او گرفتاری هر روز ایشون روزی دو تا نیم ساعت پیاده رویش میکرد از باب وظیفه شرعی.